الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه در رابطه با مواردی بود که اگر روزه‌دار انجام بدهد روزه او باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. در کتاب عروة الوثقی کتاب الصوم فصل هفتم 10 مورد از این موارد را بیان فرموده. ما رسیدیم به مورد هشتم. مورد هشتم اونجایی بود که روزدار در تشخیص غروب آفتاب اشتباه کرده، گمان می کند که آفتاب غروب کرده، افطار می کنه و بعد متوجه می شود که اشتباه کرده. گفتیم در کتاب عروه مرحوم سید 6 صورت در اینجا دارد که ما رسیدیم به صورت 4 و 5. گفتیم حکم اینها با هم روشن می شود. صورت 4 اونجایی بود که یقین داشته باشد به غروب خورشید، به خاطر اینکه در آسمان یک ابری بوده، یه مانعی بوده، هوا خیلی تاریک شد، قطع پیدا کرد به اینکه خورشید غروب کرده، افطار کرد. بعدن اون ابر برطرف شد، مشخص شد که نه، هنوز غروب نشده. صورت 5 اونجایی بود که ظن به غروب داشته باشد. برای همین اساس که در آسمان یک ابری هست، یک مانعی هست، فکر کرد، گمان کرد که غروب شده، افطار کرد و بعد کشف خلاف شد. خب ما گفتیم حکم ظن رو درست کنیم. اگر در باب ظن ثابت بشود که روزه او صحیح هست، در باره قطع روزه او صحیح خواهد به طریق اولا. روز گذشته از کردیم که در باره ظن به غروب به خاطر وجود یک مانعی در آسمان آیا این روز صحیح است؟ نه، 3 قوله. یه قول، قول شیخ مفید بود که فرمود صحیح نیست. یک قول، قول شیخ طوسی در کتاب نهایه فرموده صحیح است. اگر ظن به غروب آفتاب پیدا کرد، شیخ می فرماید حتی اگر در آسمان ابرم نباشه، آسمان صاف هم باشه، همین که ظن به غروب پیدا کرد روزه او صحیح می شود. چه آسمان ابری باشه، چه آسمان ابری نباشه. حالا بحث ما اونجاییست که ابری باشه، ولی مرحوم شیخ طوسی گسترده تر بیان می فرماید و از جمله صاحب مدارک هم با مرحوم شیخ طوسی موافقت کرده، قبول کرده. خب ببینیم دلیل اینها چیه. دلیل مرحوم شیخ طوسی بر این که ظن به غروب آفتاب اگر بعدن کشف خلاف بشه روزه را باطل نمی کنه، حتی اگر آسمان ابری هم نباشه، دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون یک روایته که این روایت زراره است. آدرس روایت رو عرض کنیم بعد انشاءالله بررسی کنیم. وسائل الشیعه کتاب الصوم ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 51 حدیث شماره 2. و به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن الحسین یعنی ابن سعید عن فضاله عن عبان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال یعنی امام باقر فرمود لرجل ظن ان الشمس قد غابت لرجل ظن ان الشمس قد غابت گمان کرد که خورشید غایب شده و غروب کرده فافطر ثم ابصر الشمس ابصره یعنی دید بعد ذلك یعنی بعد از اون افطار بعدی که افطار کرد اینو دید قال لیس علیه قضاء لیس علیه قضاء خب این روایت بحث در این روایت در دو مقام است مقام اول تقریب استدلال تقریب استدلال به این روایت در دو بخشه بخش اول تحلیل سؤال بخش دومم که جواب امامه سؤال در مورد مردی است که گمان کرده که خورشید غروب کرده بعد افطار کرد و بعدن کشف خلاف شد این مسئله ما میشه پس سؤال در مورد ظن و گمانه و بعدم که کشف خلاف شد و اما جواب دقت کنید در جواب امام فرمودن که در اینجا امام علیه السلام ترک استفسال کرده یعنی چه؟ یعنی امام نفرمود آسمان ابری بود یا ابری نبود مطلق فرمود لیس علیه قضا پس این حکم امام چون که امام علیه السلام استفسال نکرد یعنی تفصیل نخواست از اون سوال که این مردی که افطار کرد آسمان ابری بود یا ابری نبود ترک استفسال میگن دلیل بر عمومه پس لیس علیه قضاء یعنی مطلقا چه آسمان ابری بوده چه آسمان ابری نبوده پس فتوای شیخ طوسی مستند به این روایت میشه که اگر مردی گمان کرد که خورشید غروب کرده افطار کرد بعدن کشف اختلاف شد مطلقا چه آسمان ابری باشه چه نباشه روزه او صحیحه دلیلش هم همینه چون امام از اون سائل نپرسید که آیا این آقا که این کار کرده آسمان ابری بوده یا ابری نبوده مطلقا همون لیس علیه قضا پس معلوم میشه چه آسمان ابری باشد چه آسمان ابری نباشد روزه صحیحه خب این مقام اول و اما بریم مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله مرحله اول سند حدیثه خب سند این حدیث همان گونه که همه بزرگان فرمودن صحیحه با هم بررسی میکنیم به اسنادهی ضمیر این به اسنادهی میخوره به شیخ طوسی اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد این هم که سندش صحیحه احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی چون دو تا احمد ابن محمد داره احمد ابن محمد ابن عیسی احمد ابن محمد ابن خالد برقی هر کدوم باشن هر دو صحیحن یعنی امامی و ثقه هستن عن الحسین یعنی ابن سعید حسین ابن سعید اهوازی هم که بارها گفتیم ایشون هم امامی و ثقه فضاله فضالت ابن ایوب ایشون هم که امامی و ثقه ان ابان، ابان هم که همون ابان ابن عثمانه که از اصحاب اجماعه، ان زراره که امامی و ثقه، پس بنابراین سند میشه سند صحیح. خب حالا بیایم سراغ مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت. دلالت این حدیث چگونه؟ در دلالت این حدیث یک نقد و اشکال وجود دارد و اون نقد و اشکال نسبت به اطلاق گیری از این روایت. جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از این روایت اطلاق گیری میکنه، میگه این روایت امام میفرماید قضا ندارد، چه آسمان ابری باشد چه آسمان ابری نباشد. اشکالی که در اینجا هست این است که این روایت اطلاق نمیتونه داشته باشه. چرا؟ خوب دقت کنی. سؤالی که راوی پرسید از امام اینه که شخصی گمان کرد که خورشید غروب کرده و بعد افطار کرد. میگیم در اینجا که شخصی گمان کرد که خورشید غروب کرده و افطار کرده، این گمان برای او چجوری پیدا شد؟ چون حالاتی که برای انسان پیدا میشه اینها بالاخره یک منشأی میخواد. چطور این آقا گمان کرد که غروب شده؟ بالاخره باید در آسمان یه چیزی باشه، هوا هم تاریک بشه. بله، هوا تاریک بشه که او این تاریک بودن هوا بالاخره یا باید غبارآلود باشه یا مهالود باشه یا بایستی که بله بفرمایید چی باشه؟ ابری چیزی باشه. یعنی بالاخره یک مانعی باید در آسمان باشه و الا چگونه ظن به غروب برای انسان حاصل می شود؟ ظن به غروب برای انسان حاصل نمیشه. این که می فرماید شخصی ظن به غروب، پس روایت خود به خود سؤال راوی مربوط به اونجاست که در آسمان یک مانعی باشه و الا بی جهت که ظن به غروب برای انسان حاصل نمیشه. پس این روایت از اول سؤالش مخصوص به اونجایی است که در آسمان مانعی باشد. جواب امامم رو همین سؤاله. ترک استفسار به اونجاست که سؤال دو پهلو باشه، یعنی دو تا احتمال توش پیاده بشه. این سؤال به نظر ما دو تا احتمالی نیست که بگیم احتمال داره آسمان ابری بوده احتمال داره آسمان ابری نبوده. نه، وقتی میاد میگه ظن به غروب پیدا کرده، تو آسمان صاف چجوری در او ظن به غروب میخواد پیدا کنه؟ ظن به غروب یه منشأی میخواد. بنابراین این روایت به نظر ما جای ترک استفسال ندارد، زیرا ترک استفسال اونجاییست که سؤال سائل دو احتماله باشه. اینجا سؤال سائل یک احتمال بیشتر توش نیست و اون که آسمان ابری بوده یا یه مانع دیگه بوده منشأ ظن به غروب شده است. بس بنابراین این قول دوم هم به نظر میرسد که قول صحیح و تمامی نیست. حالا میریم سراغ قول سوم. قول سوم چی بود؟ تفصیل بین اونجایی که در آسمان مانعی نباشد و اونجایی که در آسمان مانعی باشد. اگه در آسمان مانع نبود، اینو که قبلا حکمشو گفتیم، صورت دوم ظن به غروب پیدا کند در آسمان مانع نباشد، روز باطله، قضا دارد. کفارم گفتیم فرق بین مثلا جاهل قاصر و مقصر که اونجا عرض کردیم. اما اگر در آسمان مانعی باشد، این الان همین صورت پنجم محل بحث ما میشه. این تفصیل گفتیم برای اولین بار صاحب جواهر فرمود، بعد از ایشان فقها اعظام با ایشان موافقت کردند، مرحوم سید یزدی موافقت کرده، محشین عروه همه موافقت کردند که اگر ظن به غروب پیدا کند و در آسمان مانعی باشد و بعدن کشف خلاف بشود، روزه او چیه؟ بله صحیحه. حالا میخوام ببینیم دلیل این قول چیه که اگر این ظن به غروب در آسمان بر اساس چی باشه؟ مانع باشه، روزه او صحیح میشود. و بفرمایید که عرضم به حضور شما که قضا ندارد اگر در آسمان مانع باشه. در اینجا دلیلی که برای این قول اقامه شده است در واقع دو تا روایت، دو روایت در اینجا داریم که این دو روایت دلالت میکند بر این که در این فرض مسئلهی که گفتیم روز صحیح هست، قضا ندارد، کفاره هم ندارد. خب آدرس این روایت ها کجاست؟ همون روایت های قبلی، وسائل و شیعه، کتاب و صوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 51، حدیث 3، به نام روایت ابو الصباح کنانی، ابو الصباح الکنانی، این روایت 3. روایت 4 هم روایت زید شحامه. خب اول روایت سوم را بخوانیم. و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر ثم ان السحاب انجلى ابر برطرف شد ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغرب فاذا یعنی در این هنگام دید که خورشید غروب نکرده، ابر انقدر قلیل و تاریک بود که هوا تاریک شد، ایشو فکر کرد که غروب شده، ابر که رفت کنار دید نه خورشید هنوز غروب نکرده. فقال قد تم صومه ولا يقضيه قد تم صومه ولا يقضي. خب این روایت در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال در این روایت شبیه همون روایت قبلیه، یعنی تقریب استدلال در دو بخش. بخش اول تحلیل سوال، سوال دقیقاً مال بحث ما، یعنی گمان کرد به غروب در آسمان هم مانعی بود، ابر بود، بعد کشف خلاف. و اما بخش دوم که جواب امام فرمود که صومش کامله و قضا نمیخواهد. دلالت این روایت خیلی خیلی واضح و خیلی خیلی روشنه. خب پس این مقام اول تقریب استدلال. دو، مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول مرحله سنده. در این روایت به لحاظ سند اختلاف شده. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این روایت را صحیح السند می داند. مرحوم آیت الله العظما خویی این روایت را ضعیف السند می‌دانند. خب حالا باید بحث کنیم، فرد مورد نظر را پیدا کنیم و بعد ببینیم کدام سخن صحیح است. حرف صاحب جواهر که این روایت معتبره، حرف مرحوم آقای خویی، به نظر ما حرف صاحب جواهر صحیح است، این روایت معتبره. حالا بیایم بحث کنیم. خب سلسله سند اینطور است: و به اسنادهی، ضمیر اسنادهی میخور به شیخ طوسی، اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید هم که صحیحه. نفر بعدی حسین ابن سعید اهوازی است که امام وثق است. نفر بعدی محمد ابن الفضیل، این محمد ابن حزیل محل اشکال شده. مرحوم آیت الله العظما خویی می‌فرماید ما دو تا محمد ابن فضیل داریم، یکی محمد ابن فضیل ربی و یکی محمد ابن فضیل ازدی سیرفی. محمد ابن فضیل ربی ثقه است، محمد ابن فضیل ازدی سیرفی تضعیف شده. و این راوی که در اینجا هست مشترکه بین این که اون لبی باشه یا اون ازدی سیرفی باشه. خب یکی ضعیفه یکی ثقه است، این آقا هم مردد بین این دوتاست. خب یه راوی که مردد شد بین ضعیف و بین ثقه میشه مجهول. مجهول هم گفتیم در حکم ضعیفه، پس سند ضعیف میشه. تکرار میکنم، محمد ابن فضیل در راویان دو تاست، یکی زبی یکی ازدی سیرفی. اون زبی توثیق شده، ازدی سیرفی تضعیف شده. و چون این محمد ابن فضیلی که در روایته ما نمیدونیم کدومه، نمیتونیم تشخیص بدیم کدومه، پس امرش دائر میشود بین الثقه و الضعیف، پس میشه مجهول. مجهول که شد به حکم ضعیفه، راوی مجهول الحال به حکم ضعیفه. این فرمایشی است که حضرت آیت الله عظمای خویی فرمود. در فرمایش ایشان دو تا نکته هست. اولین نکته این که ایشون فرمود این محمد ابن فضیل نمیدانیم این است یا او. میگیم چرا، راهی داریم که تشخیص بدیم. به نظر میرسد که این محمد ابن فضیل همون ازدی سیرفیه. چرا؟ به خاطر، خوب دقت کنید، به خاطر اینکه محمد ابن فضیل زبی از اصحاب امام صادقه، محمد ابن فضیل ازدی سیرفی از اصحاب آقا موسی بن جعفر و امام رضا. راوی از این محمد ابن فضیل حسین ابن سعید، حسین ابن سعید از اصحاب عسکریین بوده، یعنی امام هادی و امام عسکری. بنابراین طبق طبقه‌ای که محمد ابن فضیل داره و طبق طبقه‌ای که حسین ابن سعید داره، حسین ابن سعید نمیتونه از اونی که از یاران امام صادق بوده روایت نکنه، چون فاصله زمانیش خیلی میشه، چون خودش از اصحاب عسکریینه. وقتی که از اصحاب اینا هست، حسین ابن سعید اهوازی نمیتونه از اون کسی که از یاران امام صادق نقل کنه، اما اونی که از اصحاب امام رضا هست میتونه از اون نقل کنه، چون زمانشون به هم نزدیک میشه. پس این که ایشون فرمودن نمیتونیم تشخیص بدیم، میتونیم تشخیص بدیم. حسین ابن سعید از اون زبی که ثقه است نمیتواند نقل کنه، چون اون زبی از اصحاب امام صادقه، حسین ابن سعید از اصحاب عسکریین، فاصله زمانیشون زیاده. پس این از اون زبی که ثقه است نمیتونه نقل کنه، اما اون ازدی سیرفی از اصحاب چی بود؟ موسی بن جعفر، از اصحاب حضرت علی ابن موسی رضا. خب اینا فاصلهش با حسین بن سعید که از اصحاب عسکریون بوده نزدیکه، بس میتونه از این نقل کنه. این یه قرینه ای میشه از این حالت تردید. چون فرمودن مردده، اشکال اول نیست، تو مردد نیست، مشخصه که همون ازدی سیرفیه. خب اون زبی که سقه بود اون میره کنار، میمونه این ازدی سیرفی. نکته دوم اینه که حضرت آیت الله العظمی خویی فرمودن محمد ابن فضیل ازدی سیرفی ضعیفه. چرا؟ چون شیخ طوسی نام ایشان را که ذکر کرده، محمد ابن فضیل ازدی سیرفی، گفته که یرما بالغلو، رمیه به غلو شده. خب میدونید غالی هم که دیگه خارج از عدالت میشه. پس چون شیخ طوسی فرموده یرما بالغلو، از این عبارت ضعف استفاده میشه و ضعیفه. شیخ ایشونو تضعیف کرد. خب این فرمایش آیت الله العظمی خویی هم صحیح نیست. چرا؟ چون اولا اگر دقت کنید عبارت شیخ ازش غلو فهمیده نمیشه، به دیگران نسبت میده، میگه یرما یعنی رمی شده است به غلو. اگر پیش خود شیخ این محمد ابن فضیل ازدی سیرفی غالی بود، میگفت غالن، یعنی غلو را نسبت میداد بهش. الان خودش نسبت نمیده، میگه رم شده به غلو. این رمیه به غلو معلومه از استاد شیخ طوسی که ابن قزائریه، که ابن قزائری گفتیم خیلی سخت گیره و رمیه به غلو سریع میکنه. علاوه بر این که بارها خدمت عزیزانم عرض کردم، چند جلسه قبلم گفتم، اگر یک راوی را قدما گفتن غالیه، توش تأمل بفرمایید، چون غلو در فرهنگ قدما خیلی خیلی بله دائرش گسترده بوده. بسیاری از فضایل اهل بیت را که ما الان جزء فضائل و مناقب مسلم میدانیم، قدمای ما مثل شیخ تصدوق و استادش و ابن قزائری، اینا رو میگفتن اینا غلوه. اگه کسی میگفت ائمه علم غیب دارن، میگفتن این غلوه. این محمد ابن فضیل یرما بالغلو، اون رام خود شیخ نمیگه این غالیه، میگه یرما نسبت داده شده، رمیه به قلوب شده. اینم به ابن قزائری برمیگرد، اونم رو مبنای اونهاست. لذا اصلا این قلوب از نظر ما، حتی اگر بگن غالیم هست، قدما بگن غالیه، نمیتونیم اینو منشأ ضعف بدانیم، نمیتوانیم او رو منشأ ضعف بدانیم. مخصوصا عزیزان دقت کنید، قرائن و شواهدی که این رمیه به قلوب رو تضعیف میکنه. اولا نجاشی که ایشونو ذکر کرده اصلا هیچ اسمی از غلو نیاورده، حتی به نحو شیخ هم نگفته یرما بالغلو، یرما هم نگفته، نگفته غالیه و نگفته یرما بالغلو. خب نجاشی اگر این آقای مشکل غلو داشته باشه، میشه نجاشی نداند و ذکر نکند؟ کتابشو قرار داده برای اینکه این مشکلات رواتو بگوید، پس وقتی میگوید یعنی این آقا مشکل نداره. علاوه بر این قرینه دیگر، حسین ابن سعید اهوازی که از مشایخ حدیثه و راوی از این محمد ابن فضیله، این حسین ابن سعید اگر این آقای محمد ابن فضیل غالی بود، چون اصحاب از غالیان خیلی پرهیز میکردن، از اینها به شدت دوری میکردن، چطور میاد حسین ابن سعید اهوازی شیخ حدیث کثیر الحدیث از یه آدمی که غالی هست از این روایت نقل کنه؟ بعیدون، جدن جدن بعیده. حسین ابن سعید اهوازی از مشایخ حدیثه، خیلی کثیر الحدیثه، رجال شناسه. وقتی آدمی که غالی باشه، اهل قلوب باشه، مگه میان از اون روایت نقل کنن؟ چون اصحاب ما از غالیان به شدت پرهیز میکردن، طرد میکردن اونها رو از خودشون. پس معلوم میشه که این آقای محمد ابن فضیل غالی نبوده. اولا خود عبارت شیخ ازش فهمیده میشه که دیگران اینو گفتن، شیخ خودش قبول نداره. نجاشی هم که نفرموده، حسین ابن سعید هم که ازشون بله روایت کرده، همه اینها قرینه میشد بر اینکه این شخص شخص معتبریه. به نظر ما سند سند خوب و صحیح، دلالت روایت هم هیچ مشکلی نداره. پس بنابراین حکم ثابت میشه، این روایت میشه روایت معتبره، حکمش هم ثابت میشه که اگر کسی گمان پیدا کرد به اینکه خورشید غروب کرده و در آسمان ابری بوده، مانعی بوده، بعد افطار کرد، بعد کشف خلاف شد، روزه صحیح امام فرمود تم صومه ولا یقضیه، صومش کامله و قضا نمی کنه. مشکل سندی که در اینجا حضرت آیت الله ماخوی فرمودن، این مشکل هم مرتفع به بیانی که عرض شد. خب این یه روایت، حالا این قول یه روایت دوم هم داره که دیگه وقت جلسه‌مون تمام است و گذشته، ان شاء الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.